پارو تصمیم گرفت ملاقات سوم را به بعد از نهار موکول کند. نهار خوراک دم گاو نپخته و سیب زمینی های شل و آبکی و چیز دیگری بود که مورین سامرهیز امیدوار بود کلوچه‌ای خوشمزه و سرخ شده در کره بشود. به هر حال همه مزه خاص خودشان را داشتند که نتیجه دستپخت خاص خانم سامرهیز بود. پوارو آرام از تپه بالا رفت و خیلی زود به لابرنام رسید. دو خانه قدیمی را با تغییرات در هم ادغام و به یک خانه مدرن تبدیل کرده بودند. در آنجا خانم آپوارد و پسر جوان خوش آتیش روبین آپوارد زندگی می کردند. او می خواست در آینده نمایشنامه نویس معروفی بشود. پوارو جلوی خانه صبر کرد تا سبیلش را مرتب کند. همانطور که به این کار دقیق مشغول بود، اتومبیلی به آهستگی از بالای تپه پایین آمد. وقتی به نزدیکی او رسید، سیبی محکم به گونه او خورد. درست مثل اینکه به طرف او نشانه رفته باشند. پوارو که از تعجب خشکش زده بود، خواست به اعتراض فریاد بزند که اتومبیل ایستاد و کسی سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: خیلی معذرت میخوام، به شما خورد؟ پوارو همین که خواست جواب بدهد متوجه صورتی شد با ابروانی پهن و انبوهی از موی خاکستری پرپشت که خاطراتی را به یادش آورد. ضربه تهمانده سیب هم فکرش را بیشتر به کار انداخت و ناگهان این چهره و صدا به یادش آمد و فریاد زد: بله، حتما خودشه، خانم آلیور. در حقیقت همان خانم آلیور نویسنده معروف داستانهای پلیسی جنایی بود. خانم آلیور نیز که او را شناخته بود، در حالی که سعی می‌کرد از اتومبیل خارج شود، با صدای بلندی گفت: عجب تصادفی، شما هستین موسیو پوارو؟ اتومبیل کوچک بود و خانم آلیور هم چاق. پوارو جلو دوید تا به او کمک کند. خانم آلیور به هر زحمتی بود از اتومبیل پیاده شد و مثل آتش فشانی که فوران کند بیدرنگ گفت: از بس رانندگی کردم بدنم مثل چوب خوش شده. مقدار زیادی سیب سرخ از اتومبیل بیرون ریخت. گفت: کیسه سیبا پاره شد. بعد خود را به شدت تکان داد که در نتیجه خورده سیب‌های جویده شده از چین پیراهنش ریخت. خانم آلیور طوری خودش را تکان می‌داد که بیننده بی اختیار به یاد گوریل‌های بزرگ می‌افتاد. وقتی آخرین خورده سیبی که در لابلای چین و چروک پیراهنش پنهان شده بود افتاد، خانم آلیور با حسرت به آنها نگاه کرد و گفت: حیف که کیسه پاره شد. بهترین سیب و محصول ناحیه کاکس بود. به هر حال لابد اینجا هم سیب خوب پیدا میشه. نمیدونم، شاید همه رو صادر میکنن. به نظر من که این روزا همه چیز تغییر کرده و مثل سابق نیست. خب بگذریم. حالتون چطوره موسیو پوارو؟ نکنه اینجا زندگی میکنین؟ نه؟ منم مطمئن بودم اینطور نیست. پس لابد جنایتی شما رو به اینجا کشونده. امیدوارم به میزبان من ارتباطی نداشته باشه. میزبان شما کیه؟ خانم آلیور با سر به خانه‌ای که تقریباً در نزدیکی آنها بود اشاره کرد و گفت: اونجاست، دست چپ کنار کلیسا، حدوداً وسط تپه. بله مطمئنم خودشه. بگید ببینم موسیو پوارو چه جور آدمیه؟ مگر میزبانتون رو نمیشناسین؟ نه، راستش اومدن من به اینجا بیشتر جنبه چطوری بگم، جنبه کاری داره. روبین آپوارد مشغول تنظیم نمایشنامه‌ای از یکی از کتابای منه و دعوت کرده تا با هم این کارو انجام بدیم. چه خبر خوبی خانم آلیور، تبریک میگم. ولی اصلا اینطور نیست موسیو پوارو. تا اینجا که فقط گرفتاری و دردسر بوده. هنوز نمیفهمم چرا راضی شدم. ببینید موسیو پوارو، من درآمد خوبی از فروش کتابام دارم. اگرچه قسمت اعظم درآمد و بنگاه‌های انتشاراتی خوناشام میگیرن. با این حال درآمد منم کافیه و نیازی نیست با کار بیشتر خودم رو خسته کنم. ولی نمیدونید به نمایش در آوردن کتابی که نوشتید، اونم توسط شخصی که خودشو نمایش نام نویس و کارگردان میدونه، چه رنج و عذابی داره. وقتی میبینید شخصیتایی که خلق کردید حرفایی میزنن که اصلا ارتباطی به متن کتاب نداره، یا کارایی میکنن که به هیچ وجه نباید بکنن و در کتابم کوچکترین اشاره‌ای به اونا نشده از شدت ناراحتی و عصبانیت خونتون به جوش میاد و بدتر از همه وقتی اعتراض میکنید میگن تئاتر خوب یعنی این و برای به صحنه آوردن یک نمایشنامه خوب این تغییرات اجتناب ناپذیره و این درست همون بلاییه که روبین آپوارد سر من آورده. بدبختی اینجاست که همه فکر میکنن اون خیلی باهوش و با استعداده و به اون حق میدن. نمیدونم اگه اون انقدر باهوش و با استعداده چرا خودش نمایشنامه نمینویسه و دست از سر کچل من و کاراگاه فین قهرمان کتابام بر نمیداره. اون در این نمایشنامه کذایی تا اونجا پیش رفته که کاراگاه فین بی‌نوا دیگه اون کاراگاه فین معروف نیست، بلکه عضوی از اعضای نهضت مقاومت نروژه. خانم آلیور دستی به سر کشید و سپس با تعجب گفت: کلاهمو چه کار کردم؟ پوارو نگاهی به داخل اتومبیل انداخت و گفت: فکر می‌کنم توی ماشین روی اون نشسته بودین خانم. خانم آلیور کلاهش را از داخل ماشین برداشت و همینطور که آن را برانداز می کرد گفت: بله، مثل این که همینطوره. و خندان ادامه داد: خب مهم نیست، دوستش نداشتم، ولی فکر کردم شاید یک شنبه مجبور بشم به کلیسا برم. و اگرچه اسقف اعظم فتوا داده که خانوم ها می تونن بدون کلاه هم به کلیسا برن، ولی امکان داره بعضی از این کشیشای متعصب به خصوص در شهرستانها و روستاها ترجیح بدن خانوما کلاه بر سر داشته باشن. خب حالا از این حرفا بگذریم. دوست دارم درباره این چه میدونم جنایتی که سرگرم اون هستین صحبت کنم. راستی ماجرای جنایی خودمون رو به یاد دارین؟ کاملاً و با جزئیات. جالب بود نه؟ منظورم خود جنایت نیست، چون به هیچ وجه خوشایند نبود. اتفاقات بعدی جالب بود. خب حالا مقتول کی هست؟ اصلاً به آقای شیتانا که در آن ماجرای هیجان انگیز به قتل رسید شبیه نیست. پیرزن زحمتکشیه که حدود 5 ماه قبل پولهاش رو می‌دزدن و خودش رو می‌کشن. احتمالاً در روزنامه‌ها خوندی. خانم مک‌گینتی، مرد جوانی هم به اتهام این قتل محاکمه و به اعدام محکوم شده. حتما کار اون نبوده و شما آقای هرکول پوارو با آگاهی از هویت قاتل حقیقی و اطمینانی که از این موضوع دارین تصمیم گرفتین بیگناهی محکوم رو ثابت کنین. واقعا عالیه. براوو. پوارو آه کشید و گفت: خیلی تون رفتین. از این خبرها هم نیست. هنوز چیزی دستگیرم نشده و تا پیدا کردن قاتل حقیقی و اثبات این موضوع راه درازی در پیش دارم. خانم آلیور که همیشه مردها را دست کم می گرفت گفت: مردها خیلی کند هستن. حالا می بینین. من به زودی به شما خواهم گفت کی این کارو کرده. هر کی هست مال همینجاست. فقط یکی دو روز به من وقت بدین تا سر و گوشی آب بدم. اون وقت خواهین دید چقدر راحت قاتل رو پیدا می کنم. ما زنا حس ششمی داریم که مردا ندارن و این چیزیه که در این کار نیاز دارین. اگه یادتون باشه در ماجرای قتل آقای شیتانا هم حدس من درست بود. اینطور نیست؟ پوارو پس از اینکه با بردباری به خانم آلیور که طبق معمول تون تون حرف می زد گوش کرد. مؤدبانه به یاد خانم آلیور آورد که ایشان در آن ماجرا هر ساعت به یکی مظنون می‌شد و هر دم قاتل را شخص دیگری معرفی می‌کرد. با این حال خانم آلیور با همان بیخیالی گفت: شما مردا فقط بلدین حرف بزنین. حالا اگه یه زن رئیس اسکاتلند یارد بود به شما می‌گفتم. خانم آلیور حرفش را قطع کرد چون صدایی از خانه خانم آپوارد به گوششان رسید که با خوشحالی گفت: سلام، شما هستین خانم آلیور؟ خانم آلیور گفت: بله، خودم هستم. بعد یواشکی به پوارو گفت: نگران نباش، اصلا حرفی نمیزنم. نه خانم، دلیلی نداره این موضوع رو مخفی نگه دارین. برعکس، تا اونجا که میتونین دربارش صحبت کنین. روبین آپوارد از راه باریکی که از جلوی در بزرگ خانه‌شان شروع می‌شد به طرف آنها آمد. کلاه به سر نداشت، شلوار فلانل بسیار کهنه و کاپشن ورزشی نامناسبی به تن داشت و اگر کمی لاغر می‌شد، خوش قیافه تر به نظر می رسید. همین که به آن دو رسید، خانم آلیور را در آغوش گرفت و گفت آدرین عزیزم، و در حالی که هنوز دستانش دور شانه های وی بود با هیجان زیادی گفت عزیزم، یه ایده عالی برای پرده دوم به فکرم رسیده. خانم آلیور بی آنکه شاد شود پاسخ داد عجب که اینطور، معرفی می کنم جناب آقای هرکول پوارو. روبین جواب داد عالی شد. چمدون داری؟ بله، در صندوقه. روبین دو چمدان از صندوق ماشین بیرون آورد و گفت بدبختی اینجاست که خدمتکار درست حسابی هم نداریم. فقط جانت پیر مونده که دیگه قادر نیست زیاد کار کنه. راستی که خیلی ناراحت کننده است. چه چمدونای سنگینی، نکنه بمب داخلشون گذاشتی؟ و همانطور که تلو تلو خوران می رفت به عقب نگاه کرد و گفت بفرمایین تو نوشیدنی میل کنین. خانم آلیور به پوارو گفت منظور شما هستین. سپس کیف دستی و یک کتاب و یک جفت کفش از روی صندلی جلو برداشت و گفت ببینم، راستی اینو جدی گفتین که علت اومدنتون رو از کسی مخفی نکنم؟ هرچه بیشتر صحبت کنین بهتر. اگه من بودم که این کارو نمی کردم. ولی خب این جنایت مال شماست و مسلماً تا اونجا که بتونم کمک خواهم کرد. روبین به در رسیده بود. صدایشان زد و گفت بیاین تو، زودتر بیاین. ترتیب ماشین رو بعدن میدم. مادرم خیلی مشتاقه هرچی زودتر شما رو ملاقات کنه. خانم آلیور فوری به طرف خانه رفت و هرکول پوارو هم به دنبال او. دکوراسیون داخلی واقعاً زیبا بود و به گمان پوارو پول بسیاری صرف آن شده بود و به رغم هزینه سنگین، ساده و فوق‌العاده زیبا به نظر می رسید. حتی کوچکترین قطعه به کار رفته از جنس بلوط ممتاز بود. خانم لورا آپارد که روی صندلی چرخداری کنار شومینه نشسته بود، زنی بود درشت هیکل با نگاهی حاکی از روحیه قوی، حدوداً 60 ساله، با موهای خاکستری رنگ و چانه‌ای که خاص انسان‌های با اراده است. با لبخند به مهمانانش خوش آمد گفت چقدر خوشحالم که شما رو میبینم خانم آلیور. میدونم دوست ندارین مردم درباره کتاباتون با شما صحبت کنن. ولی باور کنین سالیان ساله که نوشته های شما بهترین مونس من بودن. به خصوص از وقتی فلج شدم و به این روز افتادم. خانم آلیور ناراحت به نظر میرسید و در حالی که دستانش را مثل دختر مدرسه‌ای ها به هم میپیچید در جواب گفت این نظر لطف شماست خانم آپوارد. اوه، نزدیک بود به کلی فراموش کنم. ایشون آقای هرکول پوارو از دوستان قدیمی من هستند و بعد از مدت‌ها امروز تصادفاً جلوی خونه شما همدیگر رو ملاقات کردیم. راستش اول با یه سیب به ایشون حمله کردم. درست شبیه داستان ویلیام تل، منتها برعکس. حالتون چطوره موسیو پوارو؟ روبین؟ بله مادر. نوشیدنی تعارف کن. سیگارا کجان؟ روی اون میز. خانم آپوارد از پوارو پرسید شما هم نویسنده هستین موسیو پوارو؟ ولی قبل از اینکه پوارو بتواند جوابی بدهد خانم آلیور پیش دستی کرد و گفت اوه نه، ایشون کاراگاه خصوصی هستن. میدونید که مثل شرلوک هولمز و دیگران برای رسیدگی به ماجرای یک قتل به اینجا اومدن. در همین موقع صدای ضعیف شکستن یک گیلاس شنیده شد و خانم آپوارد به صدای بلند گفت دقت کن روبین. بعد به پوارو گفت چقدر جالبه موسیو پوارو. روبین آپوارد همانطور که مشغول کار بود با تعجب گفت پس مورین سامرهیز درست می گفت. جفنگیاتی درباره یک کاراگاه خصوصی که در خونه اونا اقامت داره سرهم کرد و تحویل من داد. به نظرش خنده‌دار بود ولی حالا مثل اینکه قضیه کاملا جدیه، مگه نه؟ خانم آلیور گفت البته که جدیه، جنایتکاری بین شما وجود داره. روبین گفت قبول، ولی چه کسی به قتل رسیده؟ نکنه نبش قبل کردن ولی موضوعیه که نمیخوان کسی از اون مطلع بشه. پوارو گفت نخیر، موضوعی نیست که بخوان از کسی مخفی کنن. جنایتیه که همه میدونن. خانم آلیور دوباره پیش دستی کرد و گفت خانم مک و یه چیزی خدمتکار نیمه وقت پاییز گذشته. روبین آپوارد با لحنی که نشان می داد از چیزی مایوس شده باشد گفت: اوه فهمیدم، ولی این قضیه که تموم شد. خانم آلیور با آب و تاب فراوان گفت: نه خیر، اصلاً هم تموم نشده. پلیس این بابا رو اشتباهی گرفته و اگه موسیو پوارو به موقع قاتل حقیقی رو دستگیر نکنه اون اعدام خواهد شد. راستی که خیلی هیجان انگیزه. روبین نوشیدنی آورد. اول به خانم آپوارد تعارف کرد و گفت: مادر جان، برای شما وایت لیدی آوردم. متشکرم پسر عزیزم. پوارو قدری عبوس به نظر می رسید. روبین نوشیدنی را به او و خانم آلیور هم تعارف کرد و پس از اینکه نوشیدنیش را برداشت گفت: خب به سلامتی جنایت. و پس از اینکه نوشیدنیش را سرکشید گفت: اینجا هم کار میکرد. خانم آلیور گفت: جدی؟ بله، ولی نه همیشه. هفته یک بار میومد. بعضی بعد از ظهرها هم میومد. خانم آلیور دوباره گفت: چه جور آدمی بود؟ روبین گفت: زنی واقعا قابل احترام و بی نهایت مرتب بود. چنان با مهارت همه چیز رو مرتب و منظم می کرد و کشوها رو با چنان دقتی جمع و جور می کرد که امکان نداشت بفهمید چطور اونا رو جا به جا کرده. خانم آپوارد با لحنی که طنز تلخی در آن مشهود بود گفت: اگه هفته ای حداقل یک بار این کارو نکنیم، به زودی هیچ کدوممون نمیتونیم در این خونه نقلی راه بریم. میدونم مادر جان، ولی من وقتی میتونم کار کنم که بدونم چی رو کجا گذاشتم. در غیر این صورت نمیتونم به کارم ادامه بدم. الان همه یادداشت‌هام پخش و پلا شده و نمیدونم کجاست. خانم آپوارد گفت: خیلی بده که آدم مثل من فلج و از کار افتاده باشه. یه کلفت پیر و وفادار داریم که خب توقع زیادی از اون نداریم و همین که میتونه غذای ساده‌ای تهیه کنه جای شکرش باقیه. خانم آلیور درباره علت بیماری خانم آپوارد پرسید: آرتروز دارید؟ مرضی شبیه اون. و اینطور که پیش میره باید در آینده نزدیک یک پرستار دائمی استخدام کنم. واقعا ناراحت کننده است که آدم مدام به شخص دیگه ای متکی باشه. روبین با ملایمت بازوی مادرش را نوازش کرد و گفت: عزیز جان، خواهش میکنم خودتون رو ناراحت نکنین. خانم آپوارد با چهره‌ای سرشار از محبت و با لحنی پر از مهربانی گفت: روبین مثل دخترها مهربون و با عاطفه است. هر کاری که از دستش بر بیاد برای من میکنه. فکر و ذکرش اینه که من چیزی کم نداشته باشم. راستش فکر نمیکنم کسی بتونه تا این حد مهربون و از خود گذشته باشه. بعد مادر و پسر به هم نگاه کردند و لبخند زدند. پوارو برخاست و گفت: افسوس که باید برم، چون یک ملاقات دیگه هم دارم و بعدش هم باید به قطار برسم. خانم محترم، از مهمان نوازیتون متشکرم. و شما آقای آپوارد، امیدوارم نمایش موفقی رو اجرا کنین. خانم آلیور گفت: آقای پوارو، امیدوارم شما هم در کارتون موفق بشین. خانم آپوارد با ناباوری پرسید: جدی میفرمایین آقای پوارو، یا ما رو دست انداختین؟ باز هم خانم آلیور جواب داد: دست انداختن یعنی چی؟ 100% حقیقت داره. من که مطمئنم قاتل رو هم میشناسه، منتها به ما نمیگه. غیر از این آقای پوارو؟ جواب پوارو شنوندگان را تا حدودی مشکوک کرد. نه خانم، اینطور نیست. قبلا که به شما گفتم. هنوز نه. بله قبلا گفته بودین، ولی مطمئنم میدونین و نمیخواین بگین. به هر حال همیشه خیلی مرموز و تودار بودین و هستین. خانم آپوارد با کج‌خلقی مختصری گفت: آقای پوارو، بگین ببینم، آیا واقعا این طوره که میگین یا اینکه فقط یه شوخیه؟ خانم محترم، مطمئن باشین شوخی نیست. بعد تعظیم کوتاهی کرد و از خانه خارج شد و همین که از خانه بیرون رفت صدای روبین آپوارد را شنید که میگفت: ولی آدرین عزیز، فرض کنیم فرمایشات شما درست باشه. با اون سبیل و قیافه و دک و پوز هیچ کس اونو جدی نخواهد گرفت. بگو ببینم، شما جدن فکر میکنین در کارش خیلی وارده؟ پارو لبخند زد و گفت: بیشک. همین که خواست از خیابان باریک رد شود، ناگهان عقب رفت و ایستاد. چون ابو طیاره فکسنی و لکنته سامرهیزها با سر و صدای بسیار و سرعت زیادی به طرف او می آمد. آقای سامرهیز پشت فرمان نشسته بود و بدون اینکه ترمز کند از جلوی پوارو رد شد و همزمان فریاد زد: معذرت می خوام، باید به قطار برسم. قطار کاونت گاردن. پوارو هم می خواست به قطار برسد. قطار محلی و آن هم تا کیلچستر. چون قرار بود با کمیسر اسپنس جلسه داشته باشد، ولی اونقدر وقت داشت تا قبل از عزیمت به ایستگاه آخرین گفتگویش را انجام دهد. پس تا بالای تپه رفت و سپس از کوچه مرتب و تمیزی که در خانه های نوساز و زیبایی بان باز می شد عبور کرد و سرانجام به خانه چهارگوش خیلی بزرگی با سقفی مربع و دیوارهایی از سیمان سفید رسید که پنجره های بسیاری داشت. اینجا منزل خانم و آقای کارپنتر بود. آقای گامی کارپنتر، سهامدار اصلی شرکت خدمات مهندسی کارپنتر و فوق‌العاده ثروتمند بود که به تازگی وارد کارهای سیاسی نیز شده بود و مدت زیادی از ازدواجش با خانم کارپنتر نمی‌گذشت. این بار دختر خانمی خارجی یا کلفتی پیر در را به روی پوارو باز نکرد، بلکه مرد نسبتاً جوانی بود که قیافش نشان می داد از آن نوکرهای سرسخت و بی احساس است و در همان برخورد اول معلوم بود که از ورود پوارو به خانه بیزار است. از نظر او اشخاصی مثل هرکول پوارو را باید در خارج از خانه ملاقات کرد، زیرا مطمئن بود پوارو برای تبلیغ و فروش کالای خاصی آمده است. با حالتی که نشان می داد هیچ تمایلی به حضور پوارو ندارد گفت: هیچ کس منزل نیست، نه آقا و نه خانم کارپنتر. اشکالی نداره، منتظر می مونم. نمی دونم کی برمی گردن. بعد در را به روی پوارو بست. پوارو به جای آنکه از همان راهی که آمده بود برگردد، تصمیم گرفت اطراف خانه را نگاه کند و در اولین پیچ به خانومی با پالتو پوست مینک برخورد. خانم ناشناس فوری گفت: آهای، هیچ معلومه اینجا چی میخواین؟ پوارو کلاهش را برداشت و مؤدبانه گفت: راستش امیدوار بودم بتونم خانم یا آقای کارپنتر رو ملاقات کنم. آیا افتخار آشنایی با خانم کارپنتر رو دارم؟ بله، من خانم کارپنتر هستم. جواب خانم کارپنتر به سؤال مؤدبانه پوارو بسیار بی‌ادبانه بود. با این حال از لحنش معلوم بود که تا حدودی آرام شده است. پوارو به روال خود را معرفی نمود و گفت: اسم من هرکول پواروه. ولی این میخ در آن سنگ فرو نرفت، چون خانم کارپنتر بدون آنکه تحت تأثیر قرار گرفته باشد با خونسردی گفت: خب که چی؟ ولی مشکل به همین جا ختم نمی شد، چون خانم کارپنتر نه فقط با اسم معروف پوارو بیگانه بود، بلکه به علت ناآگاهی از شایعه‌ای که به تازگی سر زبان‌ها افتاده بود، از محل اقامت او در مهمانسرای سامرهیز نیز خبر نداشت. ظاهراً شایعات محلی به این منطقه نمی رسید. پوارو قاطعانه به خانم کارپنتر گفت: من باید با شما یا آقای کارپنتر صحبت کنم، ولی با در نظر گرفتن اینکه سوال‌های من بیشتر مربوط به امور خونه است، فکر می‌کنم شما بهتر از شوهرتون می‌تونین به این پرسش‌ها پاسخ بدین. خانم کارپنتر که مشکوک شده بود گفت: ما جارو برقی داریم. پوارو از این حرف خنده‌اش گرفت و گفت: نه نه خانم، اینطور نیست. متاسفانه منظور من رو بد فهمیدین. من فروشنده نیستم و پرسش‌های من نیز ارتباطی به این موضوع نداره و فقط درباره خونه و وسایل مربوط به اونه. آهان، فهمیدم. دوباره همون فرما و پرسشنامه ها. به نظر من که واقعا کار بیهوده و احمقانه ایه. خب، فکر میکنم بهتره تشریف بیارین تو. لبخند نامحسوسی روی لبان پوارو ظاهر شد، چون می دانست چرا خانم کارپنتر حرفش را ناتمام گذاشت. با حدسی که درباره پوارو زده بود متوجه شد انتقاد از دولت در شرایطی که شوهرش به تازگی فعالیت‌های سیاسیش را شروع کرده است، بی احتیاطی بزرگی است و به احتمال قوی سوابق او را خدشه‌دار خواهد کرد. پوارو را از سالن به اتاق بزرگی که پنجره آن به طرف باغ بسیار آراسته‌ای باز می‌شد، هدایت کرد. مبل‌های شیک با روکش‌هایی از زری و ابریشم گلدار در اتاق بود. دو صندلی بزرگ دستدار، سه یا چهار صندلی مدل چیندل، یک گنجه و میز تحریر هم در اتاق بود. معلوم بود معروفترین متخصصان تزئینات داخلی اتاق را چیدمان کردند و مبلمان نیز از بهترین سازندگان خریداری شده و سلیقه شخصی به هیچ وجه به کار نرفته است. معلوم نبود عروس خانم چه نقشی داشته. برایش فرقی نمی کرده یا با دقت بر همه چیز نظارت داشته است. پوارو با دقت او را برانداز کرد. زنی زیبا با گیسوانی نقره‌ای که چهرهش را با کمال دقت آرایش کرده بود. و مهمتر از همه چشمان آبی رنگ فوق‌العاده زیبا و در عین حال بی تفاوتی داشت. خانم کارپنتر که سعی می کرد نارضایتیش را از این گفتگو پنهان کند گفت لطفاً بنشینین. پوارو نشست و گفت خیلی لطف کردین که منو پذیرفتین خانم محترم. سوالهای من مربوط به خانم مک‌گینتیه که در نوامبر گذشته فوت کرد، یا بهتر بگم به قتل رسید. خانم مک‌گینتی؟ نمیدونم درباره چه کسی صحبت می کنین. بعد با توجه بسیار و مشکوک به پوارو نگاه کرد. حتما خانم مک‌گینتی رو به یاد دارین؟ نه اصلا، چیزی دربارش نمیدونم. باید ماجرای قتل ایشون رو به یاد داشته باشین، مگر اینکه بگیم جنایت در این ناحیه اونقدر متداوله که دیگه کسی توجهی به اون نمی کنه. اوه، منظورتون اون جنایته؟ بله البته که به یاد دارم، منتها اسم این پیرزن رو فراموش کرده بودم. حتی با اینکه در خونه شما هم کار میکرد؟ نه اینجا کار نمیکرد. منظورم اینه که چطور بگم، میدونین من و آقای کارپنتر فقط 3 ماهه که ازدواج کردیم. البته قبلا هم برای شما کار میکرد، جمعه ها صبح در زمان تجرد و وقتی با نام خانم سلکرک در روزگاتج زندگی می کردین. خانم کارپنتر با ناراحتی جواب داد نمی فهمم، ظاهرن که همه چیزو می دونین. چه دلیلی داره دوباره بپرسین؟ موضوع چیه؟ تحقیقات مجددی درباره چگونگی این جنایت شروع شده. چرا؟ اصلاً چرا پیش من اومدین؟ شاید شما چیزهایی بدونین که به من کمک کنه. من هیچ چیزی نمیدونم و دلیلی هم نداره بدونم. پیرزن عادت داشت پولاشو زیر کف اتاق قایم کنه. یک نفر پولها رو دزدیده و اونو به قتل رسونده. یک وحشیگری وحشتناک، درست مثل مطالبی که در نشریات یک شنبه صبح می نویسن. پوارو فوری گفت نشریات یک شنبه صبح؟ بله درست می فرمایین، مثل ساندی کمپانیان. ببینم شما هم این هفته نامه رو می خونین؟ خانم کارپنتر ناگهان به طرف پنجره بزرگ ساخت فرانسه که رو به باغ باز می شد دوید. چنان با عجله که چیزی نمونده بود به شدت با پنجره برخورد کند. این منظره پوارو را یاد پروانه های کوچکی انداخت که در اطراف لامپ آباژور پرواز می کنند و پی در پی با آن برخورد می کنند. به هر حال خانم کارپنتر پنجره را باز کرد و فریاد کنان گفت گامی گامی. صدای مردی به گوش رسید که گفت چی شده ایف؟ معطل نکن، زود بیا اینجا. مرد قد بلندی حدوداً 35 ساله ظاهر شد که به سرعت از ایوان به جلوی پنجره آمد. همین که مرد نزدیک شد ایو کارپنتر با خصومت و هیجان زیادی گفت یه آقای خارجی اومده اینجا که نمیدونم از جون من چی میخواد و همینطور یک بند درباره جنایت وحشتناک سال گذشته میپرسه. یادت میاد کدوم جنایتو میگم؟ و میدونی چقدر از این حرفو متنفرم. گامی کارپنتر اخمو از در شیشه‌ای داخل شد. صورتی دراز و رنگ پریده داشت و رفتار مغرور و فخر فروشانش باعث می شد آدم نچسبی به نظر برسد. همین که وارد شد از پوارو پرسید: ممکنه بفرمایین چی شده؟ کاری کردین که خانومم انقدر ناراحت شده. من هرگز به خودم اجازه نمیدم کاری کنم که خانوم زیبا و جذابی از من ناراحت بشه. فقط درباره خانومی که برای ایشون کار میکرد پرسیدم و امیدوار بودم ایشون با پاسخهاشون منو در ادامه تحقیقاتم یاری کنن. چی؟ تحقیقات؟ کدوم تحقیقات؟ همانطور که قبلا عرض کردم، تحقیقات جدیدی درباره چگونگی قتل خانم مک‌گینتی شروع شده. بیهوده است. ماجرا کاملا به پایان رسیده. نه نه، ابدا اشتباه نکنین. ماجرا هنوز تموم نشده. آقای گامی کارپنتر با قیافه‌ای عبوس و مشکوک به پوارو نگاه کرد و گفت: گفتین تحقیقات جدید؟ اونم پلیس؟ نه، باور نمی‌کنم. اینطور که من حدس می‌زنم، کار شما اصلاً به پلیس ربطی نداره. حدس شما کاملاً درسته. تحقیقات من جنبه شخصی داره و با مقامات پلیس ارتباطی نداره. ایو کارپنتر گفت: حتماً از طرف روزنامه هاست. از همون روزنامه های مزخرفی که یک شنبه صبح منتشر میشن. خودشم به این موضوع اشاره کرد. ناگهان حالت نگاه آقای کارپنتر تغییر کرد و محتاط شد. پنداری در موقعیتی بود که مخالفت روزنامه ها برایش خیلی گران تمام میشد و چون همسرش پوارو را خبرنگار معرفی کرده بود، لحن صحبتش را تغییر داد و دوستانه گفت: میدونین همسر من خیلی احساساتیه و مسائل مربوط به جنایت و خشونت اونو بسیار ناراحت میکنه. از طرفی مطمئنن چیزی نمیدونه که بخواد از شما کتمان کنه، چون اصلاً اون زن رو نمیشناخت. ولی ایو کارپنتر با هیجان گفت: به این آقا گفتم که زنی که فقط یک کلفت پیر خرفت بود. تازه خیلی هم دروغ میگفت. پوارو که به دقت به آن دو خیره شده بود گفت: که اینطور؟ پس خانم مک‌گینتی دروغ هم می گفت. این موضوع سرنخ مهم و با ارزشیه. خانم کارپنتر با دلخوری گفت: نمی فهمم چطور؟ برای اینکه ما رو به مسیر ناشناخته انگیزه این جنایت هدایت می کنه و این همون مسیریه که من تعقیب می کنم. آقای کارپنتر با قاطعیت گفت: ولی پولای این پیرزن چی؟ اونا رو دزدیدن و همین انگیزه جنایت رو کاملا توجیه میکنه. پوارو با لحن بسیار ملایمی گفت: آها، ولی آیا واقعا این طور بوده؟ برخاست و درست شبیه هنرپیشه اصلی نمایش که جمله نهایی را ادا میکند گفت: خیلی متاسفم که باعث ناراحتی خانم شدم. ولی همونطور که میدونین، تحقیقات درباره ماجراهای جنایی هیچگاه جالب و خوشایند نیست. آقای کارپنتر گفت: باور بفرمایین این ماجرا از اول تا آخر خیلی ناراحت کننده بود و طبیعیه که خانم من به هیچ وجه تمایلی به یادآوری اون نداره. به هر حال خیلی متاسفم که نتونستیم به شما کمک کنیم. چرا؟ خیلی کمک کردین. معذرت میخوام. متوجه منظورتون نشدم. پوارو آرام و خیلی شمرده گفت که خانم مک‌گینتی عادت داشته دروغ بگه. یک حقیقت با ارزش و مهم. خانم محترم، حالا ممکنه بفرمایین چه دروغ‌هایی میگفت؟ و اونقدر مؤدبانه صبر کرد تا سرانجام خانم کارپنتر گفت: چیز به خصوصی نبود. منظورم اینه که راستش چیزی یادم نمیاد. ولی وقتی متوجه شد دو مرد با چه دقتی به حرفهای او گوش میدهند گفت: چیزای احمقانه‌ای بود. اونم درباره مردم. چیزایی که حقیقت نداشت. دوباره سکوت کرد. سرانجام پوارو گفت: فهمیدم. از اون زنهایی که زبان تند و تیزی دارن. اوه نه، منظورم تا این حد خطرناک نبود. منظورم از اون زنهایی که غیبت میکنن و لیچار میگن. فقط همین. پوارو آرام گفت فقط غیبت. بعد خواست خداحافظی کند که خانم کارپنتر ناگهان از او پرسید این روزنامه شما، یعنی روزنامه یک شنبه صبح، کدوم یک از اونهاست؟ نشریه‌ای که من اشاره کردم ساندی کمپانیون بود. بله، بعضی وقتا مقالات جالبی داره و گاهی عکسای جالبی هم چاپ میکنه. قبل از اینکه خانم کارپنتر ادامه دهد، پوارو تعظیم کوتاهی کرد و گفت خداحافظ خانم، خداحافظ آقای کارپنتر، خیلی معذرت میخوام که مزاحم شدم. بیرون از خانه لحظه ای ایستاد و همینطور که به خانه نگاه میکرد گفت تعجب میکنم. بله، واقعا تعجب میکنم.